على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. در شب پرفضیلت تاسوعا جلسه ای رو خدمت شما هستیم که دیب بیشگاه حضرت عباس علیه السلام صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد رجل فرجهم. در مورد بحثای مع الحسین و معیت با امام حسین چند شبی صحبت کردیم. خدا رو شکر مباحث خوبی مطرح شد. این شبهای آخر دیگه شبهای محصوله. باید سعی کنیم تا میتونیم محصول جمع کنیم. خصوصا از شب تاسوعا به بعد، کلن محرم تا شب تاسوعا یه بخشه، تاسوعا و عاشورا با همدیگه بخشن. یک مرحله جدید در رشد هستش، از امشب شروع میشه. ویژگی تاسوعا نسبت به روزهای قبل اینه که چه اتفاقی افتاده در تاسوعا؟ فهمید که تاسوعا امام در مورد تاسوعا روایت زیاد نداریم، کلن چند تا دونه روایت بیشتر نیست در مورد تاسوعا. یک روایت صحیح السند در کتاب کافی هستش در خصوص روز تاسوعا. امام صادق علیه السلام میفرماید که تاسوعا یومون حوصر فیه الحسین. شاید تنها تعبیر جدی در مورد تاسوعا چنین بحثی هستش که تاسوعا رو با روزهای قبل جدا میکنه. از روز دوم که امام حسین میرسن کربلا تا روز هشتم یه فضاست، تاسوعا انگار یه فضا عوض میشه، یه بحث محاصره اتفاق میفته که این امشب یه ذره میخوایم انشاءالله در مورد این موضوع صحبت کنیم. روز عاشورا هم که روز بزرگیست. از منظر اصحاب الحسین به این بحث بخوایم نگاه کنیم، ما دنبال معیت میگردیم دیگه. تو این چند شب دنبال این بودیم که بحث معیت به چه صورتی هست. معیت اوجش میشه کاروان خود امام حسین. اصحاب الحسین در اوج معیت هستن و البته بخشی جلوتر از بحث معیت. یعنی اگر ما اصحاب الحسین رو بررسی بکنیم، معیت رو بهتر متوجه میشیم. یعنی آخر معیت میشه اصحاب الحسین شدن. در اوج معیت ما به این مرحله میرسیم، به مرحله اصحاب الحسینی میرسیم. اصحاب الحسین در یوم تاسوعا یه اتفاقی براشون میفته. تا روز تاسوعا اینا ممکن بود بعضی هاشون امید داشتن که یه اتفاقاتی بیفته، ممکن بود ته دلشون یه امیدهای اینجوری داشتن. روز تاسوعا وقتی بحث محاصره مطرح میشه تقریبا قطع امید میشه، اینکه همه میفهمن قرار شهید بشن. به خاطر یک مرحله مهمه در لقاء الله اینجاست. نگاه کنید در عاشورا چه اتفاقی میفته. از یه منظر جدیدی میخوایم به عاشورا نگاه کنیم. ما بحث جنگو نمیخوایم واردش بشیم. تو عاشورا اصل قضیه لقاء اللهه. اتفاق مهم روز عاشورا لقاء الله داره اتفاق میفته. برای همه اصحاب لقاء الله اتفاق افتاد، لقاء الله بزرگی هم اتفاق افتاد که هر کدوم از اصحاب به گونه این لقاء الله رو بروز میدادن که در این لقاء اللهشون به چه صورتی بوده. ما ماجرای شهادت اصحاب الحسین رو از منظر لقاء الله میتونیم بررسی بکنیم. خب تو روز عاشورا قرار لقاء الله اتفاق بیفته، قبلش چه چیزی شده؟ سلام علیکم. قبلش میشه تاسوعا. تو تاسوعا یک گام مهم در لقاء الله داره اتفاق میفته. لقاء الله محصول معیته. شما اگر با یکی از حجتهای خدا حرکت کنی در معیتش قرار بگیری، محصولش لقاء الله. در نهایت با انبیا هم اتفاق میفته، با اهل بیت علیهم السلام هم همین اتفاق. محصول باید لقاء الله باشه، یعنی شما به یک جلوه ای از جلوه های خداوند وصل میشی. یالا کلیت حرکت با انبیاست. شما با انبیا، رسولان، اهل بیت حرکت بکنید، آخرش باید به اینجا برسید. اینکه شما به مقام لقاء الله برسید. امام حسین روز اولم که داشت راه میافتاد، کاروانا داشت حرکت میداد، اونجا گفت اصلا هدف ما چیه؟ لقاء الله. همون من کان فینا باذلا مهجته و موتنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. اما که هر کی حاضر جانش در راه ما بده و آماده کرده خودش برای لقاء الله. هدف حرکت با انبیا و اهل بیت لقاء الله. شما با امیرالمومنین حرکت کنی آخرش به لقاء الله نرسی، حرکتی نکردی با ایشون، شما با ایشون اصلا نبودی. شرط حرکت محصولش، اون محصولش باید این باشه. شما حتی با حضرت نوح حرکت کنید. این بحثا رو ان شاء الله ما امسال قرار پیگیری بکنیم در همین سال 1400 از این به بعد، بحث‌های رسولان. یکی از منظرهایی که ما وارد بحث رسولان خواهیم شد بحث لقاء الله. شما با حضرت آدم حرکت میکنی باید آخرش لقاء الله بشه. با حضرت نوح هم میای، توی کشتی نوح میدونی که لقاء الله اتفاق افتاد. داخل کشتی اتفاق بسیار مهم بحث لقاء الله بود. چقدر بحث مهم میدونه اونجا ماجرای کشتی نوح و کشتی امام حسین. اونجا تو کشتی لقاء الله اتفاق افتاد. حالا برید آیاتشو بخونید که انشالله ما یکی دو ماه دیگه بحث حضرت نوح رو میخواییم شروع کنیم. اونجا بحث میشه که این قوم منتظر لقاء الله بودن تا کم کم این فضا ایجاد شد. تو کجا ایجاد شد؟ تو خود کشتی. کشتی تو طوفان به اون پرتلاتومی یه محصول خوب داد، محصولش لقاء الله بود. هر کی با حضرت ابراهیم حرکت کرد محصولش لقاء الله بوده. هر کی با حضرت موسی حرکت کرد محصولش لقاء الله بود. حضرت موسی آخرش مردم به لقاء الله رسید. اونایی که با ایشون حرکت کردن به لقاء الله رسیدن. حالا اینکه دقیقاً لقاء الله به چه صورتیه، بحث ملاقات با خود خداست یا اسمهای خداوند، اینجا بحث اسماء الله مطرحه. یعنی به اسماء الله میرسن. اصلا شما هیچ یه دونه نبی هم پیدا نمی‌کنید مسیرش این نباشه. همه انبیا همین بوده قضیه. همه انبیا این بوده که اگه مسیری حرکت میکردن انسانها رو به لقاء الله میرسوندن. سلام علیکم. توی حرکت‌های انبیا هم باید این جریان داشته باشه. اونهایی که میخوان از انبیا الگو برداری بکنن آخرش باید به اینجا برسه. یعنی یک حرکتی، یک کاروانی، یک انقلابی را بیفته توش لقاء الله کم رنگ باشه، یعنی از حرکت اهل بیت و انبیا چی کرده؟ فاصله گرفته. از اون حرکت اصلی فاصله گرفته. حالا من یه سری حرکت های مهم تو تاریخ اتفاق افتاده اسمشون رو نمیخوام بیارم چون حرکت های نسبتا مقدسی هستن، ولی خب تو اونها خروجیش لقاء الله نبوده. این نشون میده اهداف متفاوت بوده توی اون انقلاب ها، اون خروجی باید شاهد نداشته. این کلیت قانون حاکم بر حرکت کل انبیاست. کل انبیا به این صورته. مثلا تو ماجرای حضرت نوح علیه السلام داریم، آیه رو بخونیم بعد وارد بحث امشب بشیم. اونجا یه عده‌ای به حضرت نوح میگن که شما این افرادو از خودت دور کن. یعنی اون موقع ثروتمندا میان به حضرت نوح میگن که این آدمای فقیر و ضعیف از خودت دور کن تا ما بیایم. حضرت نوح میفرماید که و ما انا بطارد الذین آمنو، من این مؤمنین رو دور نمی کنم. چرا؟ چون انهم ملاقو ربهم، اینا قرار ربشون رو ملاقات کنن. اینا به من ایمان آوردن، یعنی که هدف ایمانشون به من چیه؟ ملاقات ربه. که این ملاقات رب در کشتی اتفاق افتاد. به چه صورتی؟ اونجا که می فرماید که وقال ارکبو، برید سوار شید. وقال ارکبو فیها بسم الله مجراها و مرساها. اسم الله، بسم الله قراره حرکت بده. کشتی حضرت نو میدونی که چیز نداشتش، سکان نداشتش. سکان به این صورت که بخواد حرکت بده نه، به صورت عجیبی داشت حرکت میکرد. کشتی به وسیله اسم الله داشت حرکت میکرد. بسم الله مجراها، جریان داده شدنش با اسم الله و فرودش هم با اسم الله، چون فرودش هم خیلی سخت بوده. تو اون همه دریایی بخواد فرود بیادم یه بنسی بود. ماجرای امام حسین علیه السلام هم چنین اتفاقی افتاده. نگاهی تو ماجرای حضرت نوح اول چی شد؟ خدا میخواست که افرادی وارد کشتی بکنه، اول محاصره شون کرد. نگاه کنید، اول آب اومد، آب حالت محاصره کرد اینا رو. تو ماجرای حضرت نوح با آب بود، تو ماجرای امام حسین برعکس بدون آب بود. یعنی خدا اونجا آب و چیز کرد، اینجا یه جا بدون آب اومد همون ماجرا رو رقم زدش. اون ماجرا رو خوب یاد بگیریم، ماجرای میت امام حسین، ماجرای سفینه حسین علیه السلام رو بهتر یاد میگیریم. اونجا حضرت نوح چه کاری اتفاق افتاد براش؟ پسر حضرت نوح، پسر حضرت نوح اول آب اومد، فکر کن یه متر اومده بود، خب یه کوه بزرگ اونور بود، گفت من میرم بالای این کوه. گفت من پدرشون حضرت نوح میگه بیاد وارد کشتی، گفت من میرم بالای کوه. خدا آب و انقدر آورد بالا که دیگه کوه هم رفت زیر آب. محاصره اینجوریه. تو ماجرای امام حسین قدم اول محاصره اتفاق افتاد، خدا این صحنه رو رقم زده. دشمن درسته این کارو داره میکنه ولی خدا رقم زده. میخواد ببینه نگاهیم توی اون روز 30,000 نفر بکنید تو صحنه کربلان، 29,900 نفر اون ورن، 100 نفر یه ورن، کجا برای خدا مهمتره؟ همین 100 نفر. خدا داره به 100 نفر صحنه بپا میکنه، فضای محاصره ایجاد کرد. تو فضای محاصره اینجاست که آدم ها خودشون میزنه، ذاتشون میزنه بیرون. اهل فراری، اهل فرار نیستی، چی کار میکنه؟ الان که اتفاق محاصره افتاده، از روز تاسوعا رشدی که یاران امام حسین کردن بسیار بالاست به نسبت قبل روز تاسوعا. تا روز تاسوعا اینا تا نگاه کنیم ورود به کربلا یه مرحله رشد داشتن، از کربلا تا تاسوعا یه مرحله بود، خود تاسوعا یه مرحله است. اینا یه رشد وحشتناک کردن. عاشورا، شب عاشورا، عاشورا که دیگه پرواز کردن، اصلا دیگه به اوج رسیدن، اوج رشدی که یه انسان میتونست برسه، یه شیعه میتونست برسه، اونجا انجام شد. خب توی بحث‌های مربوط به بیت که داشتیم چند تا بحث مونده بود، اونا رو با هم دیگه داشته باشیم. بعد میخوام یه چند دقیقه هم ان شاءالله بخش دوم جلسه در مورد حضرت عباس علیه السلام واسه مقدار صحبت کنیم برای فهم بهتر بحث میت. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و محمد صلی الله علیه و آله. اصحاب الحسین دو نوع رشد کردن، حواستون باشه. یکی رشدی که امام حسین بهشون داشت، تکی میداد، اینا تکی داشتن توی درجاتی رشد میکردن، بهش میگن درجات فضل. اینا داشتن صاحب فضل میشدن. هی فضل در اینها رقم بود. فضل یعنی چی؟ میگن دو مسیر رشد انبیا داشتن. یه مسیر تو سوره بقره 253 فرمود که تلکر رسول فضل الله بعضهم علی بعض منهم من کلم الله. یه بعضی از رسولان فضل بهشون داده شد، در درجات فضل رشد کردن، اوجش حضرت موسی علیه السلام. بعد میگه و بعضی دیگرشون اونجوری نبود و آتینا فرمود که بعض و رفع بعضهم علی بعض درجات. بعضیاشون رو ما توی سیستم رفعت رشد دادیم، یه سیستم فضل رشد کردن، یه سیستم رفعت. اصحاب الحسین خودشون شخصی، امام حسین داشت اینا رو تک تک رشد میداد، هر کدوم میشونه تا یه درجه ای رشد میداد، صاحب فضل میشدن. اوج اصحاب الحسین تو فضل کیه؟ ابل فضله، اون کسی که انتهای فضل. ابل فضل دیگه یعنی پدر فضل، یعنی کسی که پدر یک فرد چه اتفاقی میفته؟ اون فرد محصول پدرشه. یعنی ابوالفضل هم به اوج فضل رسید، هم مسئول رشد دادن بقیه بوده. از یه جهتی ابوالفضل بهشون گفته میشه، یه جنبش هم از این سمته، یه جنبش رشد خودشون هستش، یه جنبه تواناییشون در رشد دادن بقیه، تولید فضل بود. یه جنبه دیگه رشد اصحاب ذیل رفعت بود. رفعت ارتفاعات بالای عالم رو گفته میشه. این روش رشد برای اصحاب الحسین از طریق بیت اتفاق افتاده. اونا یه روش رشدشون این بود که وارد بیت الحسین شدن، از طریق بیت یه حرکتی کردن. از طریق بیت و ماد که فی بیوتن اذن الله ان ترفع، وارد بیت الحسین شدن، از طریق بیت یه حرکتی کردن. اینا چون توی بیت الحسین بودن، به خاطر وارد بیت الحسین شدن رشد خاصی کردن، فارغ از درجه تفاوت در فضلی که داشتن. همه اونایی که وارد کشتی نوح شدن یه رشدی کردن، فارغ از این که توی کشتی با همدیگه تفاوتایی دارن، یکی بالاتر بوده یکی پایین‌تر، ولی همه‌شون در مجموع یه ویژگی داشتن که اهل بیت نوح شدن. ورود به بیت الحسین باعث میشه آدم ها رفعت پیدا کنن، یعنی به جاهای خاص عالم برسن. به جاهای خاص عالم فراتر از آسمان‌های هفتگانه، فراتر از کرسی. ماجرای رفعت فراتر از بحث کرسیه، به سمت ماجرای عرش هستش، چون بیوت ذیل بحث‌های مربوط به عرش اتفاق میفته، به سمت عرش خدا. این موضوع تا به سمت نور اصلی، مبدأ اصلی نور. سلام علیکم. مثلا خداوند در مورد حضرت نوح میفرماید که حضرت عیسی علیه السلام میفرماید که یا عیسی انی متوفی که، یا عیسی من تو رو توفی میکنم، و رافع که الی. حضرت عیسی رفعت پیدا کرد. اینا که رفعت پیدا میکنن از محدوده آسمان و زمین خارج میشن، به جاهای خاصی در عالم میرسن، به مقام تطهیر بعدش میرسن، جز متحرون میشن. نگاه کنید در یه آیه دیگه فرماید که تو سوره غافر، رفیع درجات، خداوند درجه ها رو رفعت میده. چرا؟ چون ذوالعرشه خداوند، یعنی ماجرای رفعت به سمت عرشه. بعد ما که یلق روح من امرهی علی من یشا، اون افرادی که دچار رفعت بشن القاء روح بهشون میشه، اینا از روح القدس بهره خاصی میبرن. تقدر که چی شد؟ اونهایی که پس تو ماجرای رفعت بحث روح القدس پررنگ هستش، اون افرادی که دچار رفعت میشن کم کم یک روحی با اینا ارتباط میگیره، یک روحی با اینا ارتباط میگیره. ما ها 4 تا روح داریم، یه روح پنجم هستش. روح پنجم برای همه نیستش، تو روایاتون اینا رو من پارسال صحبت کردم، اینجا نه یه جای دیگه. ما 4 تا روح داریم: روح البدن، روح القوه، روح الشهوه، روح الایمان. یه روح پنجمی هست به اسم روح القدس. همه انسان ها اونو ندارن، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین و شیعیان خاص دارن. اون روح القدس الان داریم میفهمیم برای کیه. اون روح القدس برای کسانی که رفعت پیدا میکنن. خب ما هم میخوایم رفعت پیدا کنیم، راهش چیه؟ وارد بیت باید بشیم. این بحثی که داره گفته میشه محصول این چند شب، خدا رو شکر بحث مهمی هم هستش، یک معرفت بالایی الان این بحثی که داره گفته میشه خدمتتون، جزء رزق امسال محرممون بوده. یا کنین شما دغدغت این هستش که من میخوام با روح القدس ارتباط داشته باشم، من میخوام با روح ارتباط داشته باشم، راهش اینه که رفعت پیدا کنیم. خب شما میگه من نمیتونم رفعت پیدا کنم، چجوری رفعت پیدا کنم؟ خدا میگه که یه سری بیوت هستن، تو اون بیوت میتونی رفعت پیدا کنی. اگر وارد اون بیوت بشی شما با روح ارتباط پیدا میکنی، با روح یا روح القدس، که در آیات قرآن این روح پررنگ کی هستش، این روح صحبت شده، با همان روحی که وارد لیلة القدر میشه میتونی ارتباط بگیری. چرا؟ چون شما وارد بیت شدی. اگه بتونی وارد بیت بشی این اتفاق میفته. تو کشتی نوح همین اتفاق افتاده، روح القدس با آدما فعلی انجام میداد. تو سوره نحل گفته میشه که اتا امر الله فلا تستعجلوا، بعد آیه بعد گفته میشه ینزل الملائکه بالروح علی من یشاء من عباده، میگه خداوند ملائکه را همراه با روح بر برخی از افراد چی میکنه؟ نازل میکنه. تو سوره مجادله آیه آخرش گفته میشه که و ایدهم به روح منح، یه سری مؤمن هستن که با روح منح تایید میشن، یه روحی میاد با اینا کمک میکنه. نتیجه ورود به بیوت، نتیجه مع الحسین شدن میشه با روح القدس هم کلام شدن، یا با روح القدس میتونی هم کلام بشی. اگر وارد چی بشی؟ بیت الحسین بشی. محصول بیت الحسین اینه، خروجی بیت الحسین به این صورته. به خاطر این کسی که تو سوره فجر اولش با والفجر میاد، آخرش با چی خارج میشه؟ ارجعی الی ربک یا ایتها النفس المطمئنه. اینو کی داره میگه؟ روز عاشورا این جمله رو کی داشت میگفت؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، متکلم این صحبت کیه؟ این صحبت چقدر نزدیک صحبتیه که با موسی شد، یا موسی انی انا ربک. این صحبت چقدر شبیه اون صحبته، انگار قائل یکیه، تو هر دوتاشون یکی هستش. نگاه کنید اگه با والفجر بیای جلو، آخرش میشه ارجعی الی ربک، لقاء الله اتفاق میفته. محصول ورود به بیوت خدایی ارتباط با روح القدس، به تبع این ارتباط لقاء الله اتفاق میفته. مدل لقاء الله از طریق روح القدسه. دیگه الله طریق روح القدس شما اتفاق میفته. یه کلیت بحثو داشته باشید که الله اون بحثو که دانجا داشته جنبندی شده باشه. هدف از حرکت با امام حسین این قضیه است. حالا همه به این رسیدن شب عاشورا و یه دی زیادی هم روز عاشورا. روز عاشورا خصوصا بعد نماز صبح که فردا شب بذره صحبت میکنیم اون شب چه اتفاقی افتاد، فرداش اتفاقی افتاد، اونجا یه اتفاقی افتاد، اینا به لقاء الله رسیدن. هر کی شهید میشد داشت به لقاء الله میرسید. حالا میگم بعضیا زودتر رسیده بودن، بعضیا زودتر به این مرحله رسیده بودن، مثل حضرت عباس، مثل حضرت علی اکبر. بعضیاشون هم لو میدادن یه موقعی. حضرت علی اکبر وسط جنگ این موضوع براش انقدر پررنگ بود اینو لو داد، هازا جدی رسول الله و اما که این جد من رسول الله. چرا این کار انجام داد؟ به لقاء رسیده. این به ماجرای لقاء الله اینجاست. این کلیت بحث مربوط به بیوت و همراهی. حالا بریم یه مدار جلوتر، یه چند تا نکته در مورد بحث زیادی بود، من از این بحث دیگه یه مدار میگذرم. میخواییم بریم جلو یه چیز دیگه هم اتونم نگذاریم بهتره، ما هم بگیم بعد بریم سراغ حضرت عباس. وقت جلسات اینجا زود تموم میشه کلن. ولی بعد توی ماجرای بیوت ما دشمن هم یه ذره بگیم، یه محرم میبره در مورد دشمن صحبت کنیم. اینا کی بودن؟ اونجا بودن؟ خیلی تو ذهنم انشالله یه چند جلسه یه جاهایی حالا صحبت باید بکنیم. این دشمن کیه؟ اون روبرو کی وایستاده اونجا؟ تو قرآنی میخواید بفهمید اینا کیان؟ تو قرآن اینجوری گفته میشه. بعد از اینکه آیه نور گفته میشه، نکنه آیه نور خیلی محوری ها، کلن فرق مؤمنین با غیر مؤمنین به نوره، اصلا به بقیهش نیست. کی نماز میخونه که نیمه میخونه اون معیار نیستش. ممکنه شما نماز بخونی سمگم تو نور نباشی، اصلا اون ملاک نیست. ملاک معرفت به نورانیه اهل بیته. ماجرا تو قیامت هم محور نوره، تو قیامت محور نور آدم هاست. نگاه کنید بعد از اینکه این فرمود که فی بیوت نزل الله رجال لا تلهیهم لیجزیهم الله احسن، اینا رو که میگه آیه 39 سوره نور رو حیف نخونیم. کفار حالا ببینید تو چه فضایین، اینور مؤمنین اصحاب الحسین تو فضای لقاء الله هن. نور براشون پررنگ شده، مصباح بودن امام حسین قلیان کرده اینجا زده بالا، اصلا همشون دارن اوج میگیرن دیگه. بهترین صحنه ای که بشر تا حالا خودش دیده همون عاشوراست. از یه طرف بدترین صحنه ای که دیدیم، از یه طرف هم بالاترین صحنه ای که بشر دیده است به خودش. مرتفع ترین صحنه بشر روز عاشوراست، پسترین صحنه بشر هم روز عاشوراست. مرتفعش تو کاروان صد نفره امام حسین، اینا دارن همینجوری رشد میکنن، یه رشد نجومی دارن، رفعت نجومی. اونور داره حالا چه اتفاقی میفته؟ سلام علیکم. توی لشکر مقابل یه اتفاق عجیب داره میفته. فرماید که والذین کفروا اعمالهم کسراب. شما روز عاشورا رو با سوره نور میتونی بیای جلو. فرماید که والذین کفروا اعمالهم کسراب، میگه که اعمال کسانی که کافر شدن مانند سراب، سراب بقیعه. سراب یه موقعی شما بالای کوه سراب میبینی، بقیعه یعنی که سراب چسبیده به بقیعه، یعنی یک بیابان بیاب و علف، یک بیابانی که هیچی توش نیست، هیچی توش نیست. میگه تو اونجا مثل سراب یحسبه الظمآن ماء. دشمن اونور بعضیاشون دارن نماز میخونن، وردن بعضیشون نماز میخونن روز مثلا وسط مثلا فرض کن نماز مغرب شده اونجا اذان اومده بالا دیگه، نشستن عمر صد هم امام جماعت، یک جماعت مثلا 30,000 نفر مثلا با وضو بی وضو دارن نماز میخونن اونجا، اونور 80-90 نفر اونام دارن نماز میخونن. خدا میگه اعمال اینا رو نگاه کنیم که سراب بقیعه، سرابیه که توی بیانن. همه فکر میکنن، بعضیا فکر میکنن یه آبه، ولی وقتی میری پیشش حتی ازا جا اهو لم یجد هو شیئا، هیچی نیست. نبا میگه هیچی نیست و وجد الله عنده و فوفاهو اسا. اینو تو روایت این آیه رو نسبت دادن به اونجا، این آیه نسبت داده شده به این جنگ ها. بعد نما که والله سریع الحساب، خدا زود به حسابتون میرسه، خدا سریع الحساب هستش. این کفرو کیان؟ تو روایت ببین چی میگه، میگه کفرو بنو امیه، این کفرو بنو امیه هستن. شما توی زیارت عاشورا کی رو لعنت می‌کنی؟ بنی امیه داری لعنت می‌کنی، میگه اینان الذین کفروا و بنی امیه. توی یک روایت دیگه فرمود که کسانی که ناسبی هستن به اهل بیت توهین می‌کنن، خب اونایی که اونجا هستن ناصبی هستن یا نیستن؟ تمام اونا ناصبی هستن ولی نماز میخونن. این آیه یه نکته ای داره توش، این کفرو کیان؟ آیا کافرن یعنی مسلمان نبودن، مؤمن نیستن؟ نه، این آیات برای مؤمنینه. این و کفرو رو به طرق مختلف میشه اثبات کرد برای مؤمنین. چرا؟ یه دلیلش اینه که اعمال دارن اینا، اعمالی که گمانشون اینه که یحسب و زمان ما، یعنی گمانشونه که عملشون خوبه دیگه. پس اینا تو دایره ایمانن، اینا مسلمان کافرن، اینا مسلمان کافر هستن. میفرماید که اینها کسانی هستن، اینا تو روایاتمون زیاد اومده، مثلا توی یک روایت میفرماید که دیالا اینا رو زیادن پشت اینجا چون ضبط میشه نمیشن بعضیاشو گفتش، فلانیا و اینان گروه های صدرس، اصلا نمیگه که اینا یهودیان، اصلا این صحبت رو نیاد، نمیگه که اینا مثلا مشرکین مثلا چینن، از این صحبت ها نمیگه، میگه همین تو خودمونم، میگه فلانی اینا اصحاب جمل زفین طلحه زبیر فلان، از اینجور اسما میاره تو روایت صحیح السند، میگه که اینا هستن، اینا هستن که مثلا همین کفرون منظورمون اینان. لشکر دشمن اینجوریه، یه گروهی هستن که اعمال دارن ولی عملشون نمیتونه بقیه ایجاد کرده بیامونه. شما ها یه عمل میکنید، از کجا فهمید عملتون قبول شده؟ شما الان نماز میخونید، برمیاد به هم دیگه میگه قبول باشه، از کجا فهمید قبول شده؟ باید بریم برزخت رو نگاه کنیم ببینیم عمل تو خونه ایجاد کرد؟ حتما اعمال باید یه چیزی ایجاد کنه، اعمال آدم ها معمولا ساختمون ایجاد میکنه، درخت ایجاد، یه چیزی باید ایجاد بکنه. وقتی گفته میشه که کسراب بقیعه، یعنی اعمال اینا هیچ ایجاد نمیکرد، اعمالشون پوچ بود، اعمالشون پوچه. ما عمل انجام بدیم، باید یکی مثلا شما الان اینجا هستید، همینجا که نشستید همزمان یه چیزایی دارید میسازید. اعمال انسان بنایی میکنه، ایجاد میکنه. اون بهشتی که بعدا میخواید وارد بشید همین عمل است، همین عمل است، چیزی خارج از این عمل نیستش، همین الان دارید میسازید. حالا یه نفری که میگه خداوند کسرابن بقیه، یعنی عملش هیچ چی نمیده، انگار که شنو میذاشت که میخواد ساختمون، هی شنو باز دوباره میریزه، انگار هیچ چیزی ساخته نمیشه. یه مثال دیگه یه کفار خیلی عجیبه، این دوتا مثال همه کفار مثالشون اینجوری نیست، اینا کافرهای خاصی هستن. و اما یه مثال اعمال اینا میدونی چیه؟ که ظلماتن فی بحرن لجی، یه توی یک دریای بسیار طوفانی اعمال اینا ظلماته، ظلماتی که به چه صورتی؟ یغشاه و موجن، یکی یه دریای طوفانی یه موج از بالا میاد، عملش این زیره، موج میاد رو عملش، بعد و من فوقهی موجن، دوباره از بالا یه موج میاد، بعد من فوقهی سحابون، ظلماتون بعضها فوق بعض، میگه ظلمت روی ظلمت، هر کاری میکنن داره ظلمت ایجاد میشه. نمازم میخونه خدا میگه وای بر این نماز شما، نماز اونام به دردشون نمیخوره، میگه فویل للمصلین، نماز اونام به درد نمیخوره. ظلماتون بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها، میگه دستش هم بیاره بیرون نمیتونه ببینه، انقدر تاریکه. شما هر چقدر تاریک باشه دستتو بذار اینجا میبینیم، یه این دستش هم بیاره بیرون نمیتونه ببینه. یه تعبیر دیگه اذا اخرج یده اینه که اگر هم یه دستی بیاد که بخواد اینو کمک کنه دسته رو نمیبینه. تو بعضی روایات ما اینجوری تعبیر کردن که میگه اگر اینا دست امیرالمومنین رو نمیدیدن، امام حسین روز عاشورا دستشو داره دراز میکنه اینا رو میخواد از ظلمت نجات بده بیاره بیرون، اون پس میزنه جلوی امام، هو میکردن جلوی امام، عربده میکشیدن، چون میگن از اینجور کارا کردن. قوم بسیار پستی بودن، این قوم بسیار پستی بودن. اینا رو باید آیات رو یه بار دیگه بررسی بکنیم، اغلب آیات به همینا برمیاد، این قوم پستی که حتی نمیذاشتن امام صحبت بکنه، جلوی تکلم امام رو هم میگرفتن، اجازه صحبت نمیداره. اتفاق عجیبی افتاده بر امت اسلام، باید ببینیم بر اینا چی شده بود. یکی از آیات قرآن که به اون قوم ربط داره آیات سوره اسراء، و استفزز من استطعت منهم بصوتک، باید فیلم ساخته بشه از روز عاشورا، پشت پرده های عاشورا شیاطین داشتن اون روز چیکار میکردن، چه جشنی اونا گرفتن. یعنی اونجا ببینید چه اتفاقی افتاده که میگه یوم فرحت بهی آل زیاد و آل مروان، روزی که شادی میکردن آل زیاد و آل مروان. خب اینها میشه لشکر دشمن. پس ماجرا دو جنبه داشتش. یه جنبه ماجرا اصحاب الحسینن، وارد بیت الحسین شدن، دارن رشد میکنن، دارن رشد میکنن، تو درجات نور دارن حرکت میکنن. یه جنبه هم این کفار هستن، کفاری که به این صورت هستن، اونایی که اون مقابل هستن مسلمان کافرن. کافر یهودی های کافر، مسیحی های کافر، مسلمان کافر. ما مسلمان کافر داریم، نمونش کیه؟ روز عاشورا. روز عاشورا اونا که مقابل هستن مسلمان هستن، ولی مسلمان کافر حساب میشن. مقداری اسلام دارن ولی اغلب دینو کافر شدن. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد رجل فرجه. خب یه چند دقیقه هم در مورد حالشون شب حضرت عباس هستش، ماجرای حضرت عباس رو صحبت بکنیم. 10 دقیقه و دیگه جلسه خدمت دوستان باشه. داشتیم در مورد معیت با امام صحبت میکردیم، چیکار کنیم ما معل حسین باشیم. یه موقعی بعضی کارهای ما علل حسینه، ما با بعضی کارها میریم به امام حسین نزدیک میشیم، بیاریم تو جلسه نظری به سیاد بشیم، اینکه عزاداری کنیم، گریه کنیم، داریم به امام نزدیک میشیم. حالا اینکه میام میخوام با امام باشم، بیام همراه امام باشم، با امام رشد بکنم، او که این قضیه میشه خود کاروان امام حسین. خود کاروان امام حسین اوج این قضیه است، مصداق اتمه معیت است. کاروان امام حسین همه یه جور نیستن، بزرگتر داره. نه حواستون کلا کاروان خوبان کوچیک شاید باشه ولی ساختار داره، محکم. یه کاروان با ساختاره. یه جلسات بعدی در مورد ساختار کاروان اهل بیت یا بیت اهل بیت باید صحبت بشه. بیت اهل بیت علیه السلام حتما باب داره، بابش حتما مسئول داره. حضرت عباس رو بخواییم، اگر امام حسین رو بدونیم بیت، امام حسین رو بدونیم امام بابا، نماز که نحنون بیوت، میگه بیوت ما هستیم، نمیگه بیت ما هستیم. اگه بیوت شما هستیم، باب بیتتون کیه؟ اگر امام حسین بیت باشه، باب البیتش کیه؟ چه از بزن ایشون باب ورود به بیت امام حسینه. باب ورود به بیت امام حسین از قدیم تا الان، از همون گذشته تا همین امروز، تا همین امروز هم یکی میخواد وارد بیت حسین بشه، راهش از همین طریقه. راهش چیه؟ دو تا راه داره. باید عباس بشی، دوم باید ابوالفضل بشی. عباس و ابوالفضل دو راهه، دو راه هستش برای روش. شما باید عباس بشید. اگر هرچی صفت عباس بودن رو در خود بیشتر بکنید، شما از این در بهتر میتونی وارد شید. آیا عباس بودن کافیه؟ نه، ابوالفضل هم باید بشید. باید به این دو صفت حضرت عباس نزدیک بشید. آقا مسئول اینه، مسئولی نزدیک. مسئول دو تا صفت داره. عباس هست، عباس هست یعنی چی؟ عباس ترجمه چی میشه؟ چی؟ از این یعنی شیر خشمگی در عربی گفته میشه. عباس یه ترجمه دقیق‌تر چیه؟ عباس یعنی کسی که از یک موضوعی به شدت ناراحته و در چهرهش بیان میشه. شما این موقعی از یه چیزی ناراحتی، تو چهرهت بیان نیست، تو کلامت بیان نیست که عصبانی هستی. یه موقعی شما از یه موضوع اینقدر ناراحت شدی، تو کلامت بروز داره، تو نگاهت بروز داره، تو نگاه کلام رفتاره، توی چهرت زده بیرون که شما یه موضوعی ناراحتی. این فرد میان عباس قادر این به شیر خشمگین معروف شده، منظورش اینه. عابس نیست ایشونا، ایشون چیه؟ عابس اونی که یه مقدار اینجوری، عباس اونی که خیلی اینجوریه. چی به ایشون ناراحت کرده؟ رفتار دشمن. عباس بودنه، حضرت عباس در قبال دشمنه. آقا در قبال دشمن عباس باید کمی تاسوها داریم صحبت میکنیم. ما اولا چی صحبتی کردیم؟ تا وقتی که اولا صحبت میکردیم اینجا داری نمیدونستیم، گفتیم اشداء و علل کفار، گفتیم اونا که در معیت اهل بیت قرار میگن باید اشداء و علل کفار باشن. اوج اشداء و علل کفار یعنی چی؟ عباس باش، یعنی عباس باش. عباس باش یعنی با دشمن دقیق برخورد کن،
دشمن در صورت تو بفهمه یه چه اتفاقی افتاده، بفهمه که ناراحتی. عباس بودن یک طریق ورود به بیت الحسین، روش ورود به بیت الحسین عباس بودن. نباید بی تفاوت بود در قبال دشمن، در قبال جسارت دشمن نباید بی تفاوت بود. این صفت عباس بودن یه بخشیش میشه همون عزت نداره کافرین اشد داله کفار، این که یتمون موتن یقیز و کفار که این رو جلسه دقیق گفتیم، این یه جایی بازی که کفار حسشون رو در بیاره. تقابل کلامی، نگاهی، عملی با دشمن مهمه. شما باید با دشمن از نظر کلامی فاصله ایجاد کنید، باید بگید من طرف میبرم، باید بگید من کار برم میاد، باید اینو داشته باشید. دشمن نباید خونسا ما نباید موضع بگیرید. عباس بودن پس رفتاری سرقبال دشمن. حضرت عباس همه جا عباس نیست، در مقابل دشمن عباسه. اون رجزی که میخونه حضرت عباس، اون ماجراهایی که در مورد ایشون شنیدید، اون زیاراتی که در مورد عباس علیه السلام وجود داره، حاکی از این قضیه است. مثلا امام سجاد علیه السلام فرماید که امام سجاد پسر حضرت عباس عبیدالله رو میبینه، بعد گریه میکنه، بعد میفرماید که به پسر حضرت عباس شاده سر بزرگ هم شده بود. بعدا عبیدالله یه جمچه های خوبی میرسه، پسر حضرت عباس. ما یه نماینده از حضرت عباس هم تو قصدیم داریم که نامزده بارجی نفره، اونم با نه واسطه بچه حضرت عباس هستی کارده. بعد امام سجاد به عبیدالله میگه که ولا یومک یوم الحسین، یکی هیچ روزی مثل روز حسین هم نمیشه. علیه سلاسون الف رجل، یکی 30,000 مرد بر رو حمله کردن. یزعمون، این روایت معتبری ها، روایت معتبر ما بودن بلا، یزعمون انهم من هذه الامه، همه شون فکر میکردن که اهل این امت هستن. کلون یتقرب الی الله عز و جل بدن. داره به سر از نفاس میده همه اونها با کشتن امام حسین به خدا نزدیک. بعد میاد جلوتر فرماد که رحم الله العباس، یه خداوند عباس رو رحمت کنه. فلقد آسره و ابلا و فدا افاده به نفسه، یه اون کسیست که برادرش رو بر خودش ترجیح داد. امتحان سختی شد، امتحان سخت، دگرگونی عجیبی بر عباس اتفاق افتاد. اون ابلا که گفته میشه بلا، کرب و بلا اوجش برای امام حسین بود، بعدش مال حضرت عباس بود. حضرت عباس دچار بلای سنگینی شد. بلا، بلا رو پارسال زیر صحبت کردیم، اونجا هم کرب بود هم بلا. بلا یعنی دگرگونی وضعیت شدید برای حضرت عباس اتفاق افتاد. ماجرای حضرت عباس رو باید صحبت کردیم و فدا اخاه رو به نفسه، کسی که جانش رو در راه برادرش داد. حتی قطع یدا، تا اینکه خود دو تا دستش افتاد. و عبدالله الله عز و جل به ما جناحین، اما که خدا من به خاطر اون دو تا بال داریشون داد. بعد در جلوتر نماده و این للعباس عندالله تبارک و تعالی، نماز که برای از عباس نزد خدا من منزلت در زبطه بودی و علمان عشق منزلت داره که تمام شهدا در روز قیامت بشته می کنن. شهدا کسانی هنگی که قیامت همه بشون بشته می کنن. شهدا کلن آدم هایی که تو قیامت شهید نشده باشه و الان یه ذره زده ها میکنه، بعد جاش هم خوب باشه دوست داره شهید بشه، دوست داشته چون مقام شهادت رو به دست می آورد. میگه اون شهدا به حضرت عباس سکته میخورن. ببین چه نوع، چه شهودی رسیده حضرت عباس، چه شهودی رسیده اون ماجرای لقاء الله برای حضرت عباس خیلی خوش داشته. پس یک روش برای ورود به بیت الحسین ماجرای عباس بودنه. ما باید عباس باشیم. این که تو جامعه ما در هیچ کشوری به اندازه ایران حضرت عباس پررنگ نشده، این عباس تو باشه، حضرت عباس تو ایران خیلی پررنگ شده. این ولایت اهل بیت علیهم السلام این که اتفاق افتاده، چون اینجا خانه اهل بیت علیهم السلام، حضرت زمانی که خانه ما ایرانه. این هم به لاغه حرمن و مکه رسول الله حرمی داره، در مدینه امیرالمومنین حرمی داره، در کوفه. بعد نما که ما حرممون کجاست؟ ایرانه. ما حرممون اینجاست. اگه حرم اینجاست، اگه بیت اینجاست، باب میخواد، بابش عباس. به خاطر این شما تو ایران ماجرای حضرت عباس پررنگ شد. حضرت عباس پررنگ شد. حضرت عباس در همه خیلی جا دوره عاشورا رو قدر میدونن، عزاداری میکنن، ولی حضرت عباس که دوما پررنگ نیست. حضرت عباس مثل باقی شهده اینجا خدا پررنگ کرده، کد داره. من این جنده میخواید وارد بیت ما بشید، راهش حضرت عباس کرد. راهش حضرت عباس یعنی بریم هر از چیز رو بگیم، نه حضرت عباس مخواهی که با صفت حضرت عباس بشه. و قوم ما خدا رو شکر صفت حضرت عباس روش زیاده. ما قوممون صفت حضرت عباس روش پررنگی این حالت رو داریم خدا رو شکر. خب این یه بحثی در مورد قسمت عباس بودن ایشون. پس ما برای ورود به بیت المقدس اول باید چی باشیم؟ عباس باشیم. اول باید عباس باشیم. اول باید عباس باشیم. اول باید هشتا و علم خلفا. حالا بعدش باید چی کار کنیم؟ تا میتونیم اول فرض باشیم. آبا صاحب فرض باشیم. صاحب فرض میشه. ما باید درجات فرض رو تا میتونیم طی کنیم. باید روش کنیم. باید اون که اونجا میفرماید که اینا رکعن سجدن یفتقونن این چی؟ فضل الله. اون آیه رو ببینید سوره فتح خیلی جالبه. سوره فتح میفرماید که کسانی که در معیت رسول الله هستن یه ویژگی داره. اون کلا ویژگی یعنی عباس. عباس و عباس فرماید که یفتقونن فضل الله برزبانا. اونو دنبال فضل الله هستن. فضل یعنی اوجش چیه؟ یعنی اول فضل صاحب فضل بشن، ذل فضل بشن، ذل فضل بشن. این مسیر رشده. اول فضل العباس مسیر رشده. مسیر رشد شیعیان اول فضل عباس شدنه. یا باید ما شیعه بالاتر از حضرت عباس نداریم. شیعه بالاتر از حضرت عباس نه، حتی از زینب هم داره. اهل بیت علیهم السلام به کنار، اونا که امام هستن. خب شیعه رفتار در دوال امام میخواد انجام بده. شیعه ای بالاتر از حضرت عباس ما سراغ نداریم. پارسال ما این چیزی گفتیم، بچه ها انگلت هایی کردن، ولی نظرمون درسته. حتی در بین انبیا از نظر شیعه ای ظاهرا بالاترین فرضی که اومده تا تو کره زمین حضرت عباس شد. ما شیعه ای بالاتر از حضرت عباس نداشتیم. پس الگوی ما حضرت عباس باید باشه. الگوی شیعگی، الگوی شیعگی حضرت عباس باید باشه. حضرت علی اکبر اگر رشد زیادی کرده چون شاگرد حضرت عباس، چون شاگرد حضرت عباس از اون طریق رشد کرده، او رو حضرت عباس رشد. چرا؟ چون حضرت عباس اول فضله، فقط فضل نداره، او اول فضله، پدر فضله. کسیست که فضل رو تولید میکنن، کسیست که فضل رو به دوات اینه بهش بال دادن. آسان ها مادم که بال داره یه دقیق کمیه میتونی خود رو هر
انجام
بده. اوج فضل رسیده به کلیم مکردی بده از طریق از درخواست مرزد افرادا گوشه به این مرده. خدا بشه که جنبندی خوبی از اون بحث منگیت رو داریم. برای منیت ما گفتیم چیکار کنیم، جواب دادیم واقعا ذهنیت نداشتیم. الان رسیدیم شب تاسوعا، یه معرفتی برامون داره باز میشه. میگه اهل منیت میخواهید بشید؟ اول فضل العباس. اهل منیت مون اول فضل اوجش اینه، در این هستن خودش. راه ورود به بیت الحسین، راه ورود به بیت الحسین خود حضرت عباس. شما هممون در این شب تاسوعا تصمیم بگیریم. همین که برای من تاسوعا خیلی پررنگه. تاسوعا خیلی مهمه. حس تاسوعا حس عجیبی، حس هم حالت محاصره رو داره، ولی محاصره شیرین، محاصره لذت بخش. شما تو محاصره باشی، کنار امام باشی، از یه جهت حس خوبی داری. از حضرت عباس تا میتونید حس بگیرید، اتصال روحی با حضرت عباس قرار دارید، با حضرت عباس حرف بزنید. حضرت عباس شهیده. یه چیزی جلسات اول گفتیم، گفتیم وقتی خداوند در منیت بیا چی میشه؟ یعنی محکما اسمع و بحرا میشنوم و میبینم. با عباس
هم میشنوه هم میبینه. هم میشنه و هم میدونه ما خیلی تجربه کردیم، ایشونو زیاد امتحان کردیم، ایشون هم میشنوه هم میبینه، خیلی هم شنواس و خیلی هم بیناست. حضرت عباس رو خیلی امتحان کردید حتما مزیاتون. امشب حضرت عباس امتحان کنید، امشب میتونید حضرت عباس امتحانی بکنید. حضرت عباس به شدت شنواس، تو حرمش هم میرید به شدت واکنش داره. با حضرت عباس رابطه بگیرید، حرف بزنید، با حضرت عباس حرف بزنید. شاید صد بار این کارو کرده باشیم ما، با حضرت عباس با حرف بزنید، با ایشون از ایشون. حالا اینکه فقط دنبال حاجت گرفتن از ایشون هم نباشید، ایشون واکنشش نگاه، این شهدا واکنششون زیاده. شما الان برید مزار شهدای قزوین با 4 تا از شهدا حرف بزنید، فردا یه چیزی میشه براتون. بعضی از اینا هم حیاتشون بالاست. حضرت عباس که یغبته به ها جمیع الشهدا، شهود بسیار بالایی داره ایشون. پس تو ماجرای ایشون اسمع و ارا، این هست، با ایشون حس بگیرید. ما تو عالم ارواح هم با ایشون بودیم، ما تو عالم زر هم با حضرت عباس بودیم، ما حضرت عباس رو میشناسیم. حضرت عباس یک رفیق قدیمیه برای ما، یک بحث واقعیه. ما چند جلسه دیگه جاهای دیگه و در مورد عالم زر میخوام صحبت کنم، اون جاهای بحثا رو میگیم. ما با حضرت عباس رفاقت قدیمی داریم. نگاه کنید تو شب تاسوعا، از امروز تا روز عاشورا، تو حال و هوای حضرت عباس و حضرت عباس داره به چی فکر میکنه؟ خصوصا فردا محاصره شدید شده، یعنی اون داره به چی فکر میکنه؟ فردا شمر داره امان نامه میاره، اون واکنشش عباس بودنشه، عصبانیتی که درس دست شمر کشه به امان نامه رو پرت میکنه که این امان نامه به درد خودت میخوره. اون حس درونی حضرت عباس نشون میده. حضرت عباس میدونی که تو خیمه امام حسین زیاد نمیومد، بیرون بود، همش بیرون بود، در حریم بود، دور خیمه میچرخید. وقتی هم شهید شد یه جای دیگه خدا براش حرام ایجاد کرد، بین الحرمین ایجاد شد. اگه حضرت عباس نبود بین الحرمین ایجاد نمیشد. خدا یه شأنی به ایشون داد، شأن خاصی داد که ایشونو گفت شما یه جای دیگه حتما دفشی. این حس اصلا مدل تدفین حضرت عباس عجیبه، مدل شهادتش عجیبه. سعی کنیم از حضرت عباس حس بگیریم، حس اون لحظاتی که هی این حس میکنه که الان فردا چی میشه. نگاه کنید شب عاشورا، این رو بگیم و جلسه‌مون تمام. شب عاشورا اتفاق عجیب، حضرت زینب ناراحت شده بود که مثلا فردا چی میخواد بشه. میگه که من داشتم حرکت میکردم، یهو دیدم که تو خیمه حضرت عباس بچه ها رو همه رو جمع کرده، اون بزرگترها رو همه رو جمع کرده اونجا خیمه، چون خانومها و بچه های جای دیگه بود، اینا یه جای دیگه خیمه زده بودن، برادراش جمع کرده، بچه های حضرت مسلم و اینا رو، عقیل و اینا رو جمع کرده بود. بعد میگه که حتی جاثن علا رکبتیه، رو دو زانو نشسته بود، کل اسد علا فریسته، میگه مثل شیر که تو جنگل با عصبانیت نشسته. بعد میگه که با اینها داشت خطبه میخوند، بعد میگه خطبه ای که من قبلا فقط از رسول الله اینجوری شنیده بودم. بعد برگشت بهشون گفتش که اذا کان الصباح فما تقولون، بگو اگه فردا صبح بشه شما چی میخواید بکنید. و اونا همه برگشت شد، با تربیت شدن اینا، همه گفتن الامر الیک، هرچی هم دست تو، هرچی تو بگی. بعد حضرت عباس گفتش که نها اولا قوم غربا، میگه این اصحابی که اینجا هستن، بقیه یارای امام حسین، اینا غریب هستن. بعد میگه که فردا که شد همه تون نفر وسط، و فعضا کان سباح فعول من یبرز و الال قتال انتم، یا همه تون اول میرید. بعد میفهمد که اینا بر نگردن بگن دشمن که اینها ورداشتن، بقیه رو فدایی خودشون کردن، گفت شما اول باید برید. بعد میگه همه شمشیر کشیدن فی وجه عباس، شمشیراشون آوردن به حضرت عباس، گفتن نحن علی ما انت علی، گفتن هر چی تو بگی ما همینجوری میشیم فردا. بعد حضرت زینب میگه خیلی خوشحال شدم این صحنه رو دیدم، سکن قلبی، قلبم آرام شد این صحنه رو دیدم. بعد میگه یکی رفتم یهو دیدم از خیمه حبیب ابن مزارتون و دمدمتون، اونجا هم داره صدای میاد، یه رفتم دیدم حبیب همه رو جمع کرده دور خودش، روی دو پاش نشسته، روزانوش نشسته. بعد میگه که دوما داره میگه که اصحابو جمع، اوزح و کلامکم، میگه بهشون میگه که واضح صحبت کنید، فردا میخواید چیکار کنید. بعد اونا گفتن اتینا لننصر غریب فاطمه، میگه ما اومدیم که غریب حضرت فاطمه رو نصرت کنیم. بعد قضیه میره جلو، حبیب میگه که فردا اول شما میرید جنگ، اول شما میرید جنگ، نگن که اینها امامشون رو انداختن جلو، نمیذارید اول بقیه بنن. و این ماجرا ادامه پیدا کرد، ادامه پیدا کرد. حضرت زینب میاد پیش امام حسین میگه که این قضیه رو نقل میکنه. امام حسین فرماید که یا اختا اعلمی بدان ان هؤلاء اصحابی من عالم الذر، میگه اینها از عالم الذر اصحاب منن. میگه رسول الله به اینها به من وعده داده بود. بعد میگه که اینجا و بای وایسا و ببین. بعد میگه همشون رو صدا میکنه و اون ماجرای مهم اون شب رقم میخوره که به اصحاب میگه که دوباره امتحانشون میکنه، که حالا شبای فردا شب ایشالله یه ذره مفصلتر صحبت میکنیم. ایشالله خدا توفیق بده همه ما یه ذره شبیه این اصحاب بشیم. حس حبیب چقدر قشنگه، حس حضرت عباس چقدر قشنگه. جالبه اصحاب یه جا جنگ، اصحاب الحسین یه سمت امام حسینن، میرید کربلا. دقت کردی چجوریه کربلا؟ چقدر عجیبه صحنش، مثلا تدفین اینا چقدر عجیبه. همه اصحاب یه جا، حبیب یه جا. حبیب فرمانده است، حبیبو خدا به شأن داده. مسئول حرم ظاهره حبیب ابن مظاهره، حرم یه جوریه. بین امام حسین و بچه، همه بچه ها یه جا پیش امام حسین، حضرت عباس یه جای دیگه. مدل چیدمان قبرها اونجا کلش کلی توش حرف وجود داره که حضرت علی اکبر چرا اونجا، حضرت علی اصغر چرا اینجوری تدفین شدن. تو تدفین اینها ولایت بزرگی اتفاق افتاده. انشالله خداوند توفیق بده هممون ذره‌ای به این اصحاب نزدیک بشیم. سلامی بر امام حسین بدیم و جلسه رو خدمت دوستان بدیم، صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. فحال هواتون بریم توی خود کربلا، اون صحنه که میرید تو حرم حضرت عباس، در میاید بیرون از حرم حضرت عباس، یه لحظه در میاید بیرون، پله ها رو میاید بالا، موکبا از اونجا میان داخل مبین. بعد از همین ورودی حرم حضرت عباس یهو میای بیرون، تو بین الحرمین میخوای وارشی، گنبد امام حسین رو میبینی. تو همون از قبر حضرت عباس رو به قبر امام حسین وایسیم و این سلامو بدیم. از قبر حضرت عباس سلام بدیم، سلامی که خود حضرت عباس هم اینجوری میده. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، و على الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله، عليك مني سلام الله، ابدا ما بقيت و بقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين. السلام ما از طرف حضرت عباس بشه، از طرف حضرت عباس به امام حسین میخواییم سلام بدیم. السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، و علی علی ابن الحسین، و علی اولاد الحسین، و علی اصحاب الحسین، و رحمت الله و برکاته. هدیه به پیشگاه امام حسین و اصحابشون، صلواتی بفرستیم.